جناب معتمدی، همونطور که به خرداد 60 اشاره فرمودید، این جنگ حتی میتونست در خرداد 60 هم تموم بشه وقتی یک هیئت میانجی از طرف سازمان کنفرانس اسلامی و کشورهای غیر متعهد برای مذاکره به ایران اومده بودند و قرار بود که آتش بس اعلام بشه. صدام هم پذیرفته بود، با آقای بنی صدر هم گفتگو کرده بودند. تا اون موقع بنابر اطلاعات و اخباری که موجود بود، تلفات جانی ناشی از جنگ حدودا، اگر اشتباه نکنم، 5000 کشته و 23 یا 24 هزار نفر زخمی بوده و حاضر بودن حدود 40 یا 50 میلیارد دلار هم کشورهای حوزه خلیج فارس خسارات جنگی رو بپردازن، که بلافاصله در اون روزهای خرداد 60 که اون کودتا انجام شد، توافقها انجام نشد و جنگ ادامه پیدا کرد و یک بار هم بعد از فتح خرمشهر میتونست جنگ پایان یافته باشه، ولی متاسفانه این جنگ رو 8 سال کشیدن و به آماری که خودشون دارن 1 میلیون کشته و زخمی و 1000 میلیارد دلار خسارت جنگی. و همونطور که به درستی اشاره فرمودید، قطعنامه 598 تبدیل شد به جام زهر و تحمیل قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل.
خدمت شما که من با بخش از فرمایش شما موافق نیستم. به اعتقاد من اون در واقع شکست انقلابی 1360 که آقای بنی صدر از اون به عنوان کودتا یاد میکنن، فرقه رجوی از اون به عنوان قیام خونین فلان یاد میکنن، جمهوری اسلامی یه چیز دیگه، ولی واقعیتش نیست که من البته اینطور فکر نه که اون شکست انقلاب اسلامی است. چون وقتی که یک کشوری انقلاب میکنه بر اساس شعائر و برنامه ها و مقدساتی که در اسلام و تشیع ریشه داره و بعد در درون همین انقلاب یک عده جوان انقلابی شیعه دست به اسلحه میبرن تا حکومتی رو که به وجود آمده با خون مردم ایران سرنگون بکنن، حتی اگر ما حق رو به اونها بدهیم، یک چیز رو فقط اثبات کردیم و اونی که این انقلاب در اونجا شکست خورده. چون فاصله زمانی پیروزی انقلاب، یعنی 22 بهمن 57 تا 30 خرداد 1360، اینقدر نیست ما بگوییم یک حکومتی به قدرت رسیده و رفتارهاش و جناحبندیهاش و موازش به گونه‌ای بودی که بخشی از نیروهای انقلابی خود رو به دشمن خودش تبدیل کرده. هرچند من اعتقاد دارم چنین اتفاقی افتاده
بله.
و خودم به شخصه اطلاع دارم، مدارکی در اختیار دارم که گروهی از عناصری که حتی با ساواک همکاری میکردن، که این بحث مفصلی داره، یه شود دیگری باید صحبت بکنیم، که بعد از حاکم شدن کامل مارکسیست‌ها و سازمان مجاهدین خلق در 1952، ساواک دست به یک تحرک بسیار موذیانه میزنه و اون این استش که میاد میون انقلابیانی که یک پارچه بودن تا به اون روز، یعنی انقلاب در دلاغه انقلاب و قیام مسلحانه دو جناح تجلی داشت. مذهبیون پشت مجاهدین خلق ایستاده بودن و غیر مذهبیون و به اصطلاح نیروهای لائیت و دموکرات و چپگرا پشت چریک های فدایی خلق. میانشون اختلاف میندازه و این فرصتی میشود برای اینکه کسانی که ضعیف بودن، فرصت طلب بودن یا به اشتباه به زندان افتاده بودن به خاطر حماقت رژیم، اینها به بهانه مبارزه با کمونیست ها، یعنی همون جناح مارکسیست های سازمان مجاهدین، اینها توبه نامه می نویسن، در تلویزیون ظاهر میشن، در مراسم های بزرگ داشت و سپاس از شاهنشاه آریا مخ به قول خودشون شرکت میکنن با نام تقیه مصلحت انقلاب و خیلی چیزایی از این قبیل. من حتی دیدم از تلویزیون شکستن که آقای محسن رفیقی به سرعت گفت در سال 57 ساواک ما رو، اوایل 57 ساواک ما رو احضار کرد، شما از فعالیتاتون باید بگید چه میکنید، و من گفتم که ما مبارزه میکنیم ولی با بهائی‌ها و با کمونیست‌ها. حالا این تیکش و این مقدارش ایشون اعتراف کرد.
بله.
ببینید این فاجعه‌ای که در انقلاب حکومت مصدق پیش آمده بود شد. یعنی همون بازاری‌ها، همون نیروهای متحجر و نیروهای فاقد پایگاه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که در کودتا علیه مصدق و به نخل شاه ظاهر شده بودن، باز یک بار دیگه اینجا ظاهر میشن. اول در زندان‌ها علیه جنبش مقاومت مسلحانه، که من البته روی راجع به اصل این مقاومت مسلحانه بحث دارم، ولی خب بالاخره یک اتفاق بود که افتادی بود و دل زیادی از جوانان وطن پرست و شجاع ما جانشون رو بر کف گرفته بودن، عده‌ای به شهادت رسیده بودن، عده‌ای در خانه‌های تیمی و پایگاه‌های مبارزاتی پنهان بودن و یک عده زیادی هم به زندان افتاده بودن. اینها به اونها خیانت کردن و اینم باز بحث مفصلی داره که حالا یک فرصت دیگری باید بگیم. اما
جان معتمدی اجازه بفرمایید ببینید، اگر از بعد به تاریخ نگاه کنیم، بگذارید از یک مسیر دیگه به این موضوع نگاه کنیم. از بعد به تاریخ نگاه کنیم، همواره جنگ بین یا دعوا بین مردمی بوده که آزادگی و آزادی رو میخواستند و کسانی که سلطه و زور، تا به امروز هم تداوم داره. خیلی هم نزدیکتر که بیام از مشروطیت خیلی روشن و شفافه، بعد در حاکمیت ملی و دولت دکتر مصدق این بسیار شفاف و روشن میشه و شعارها بسیار مشخص دیگه. در اون روزها بیان روشنتر و گستردهتر و وسیعتری پیدا میکنه، استقلال، آزادی. بعد هم در انقلاب ببینیم که شعارهای آغازین پیش از انقلاب درست صحبتهای مشروطیت، اوج و شکوفایی در حاکمیت ملیه، و بعد هم در آغاز انقلاب و شروع انقلاب. در آغاز انقلاب هم یک گروه نیروهای ملی، اونا که بر اثر تمام شواهد و قرائن تاریخی و تمام عملکردها مشخصاً اون نیروهایی که طرفدار استقلال، آزادی، مردم سالاری و برابری بودند، یک جناح بودند و ملیون ایران بودند. یک جناح هم که نه، خب گروه هایی بودند ایدئولوژیک در گروه های مختلف که میخواستند با زور حکومت. حالا اگه به وقایع و رخدادهای این تاریخی رو که اشاره کردم توجه بکنیم، اینجا اینو میبینیم که این هر سه جریان در مشروطیت با یک مرتبه در استبداد صغیر، محمد علی شاه قاجار یک کودتا کرد بر علیه مشروطیت و کودتای بزرگ دومی رو رضاخان کرد با کمک و راهنمایی انگلیسا که به طور کلی مشروطیت رو در اون زمان تعطیل کرد. و بعد از حاکمیت ملی هم میبینیم که پسر رضاخان، محمد رضا پهلوی است که با کمک انگلیس و آمریکا و جمعی از مذهبیون که برخیشون هم امروز در حاکمیتن و دیگر عوامل مزدور داخلی، و این آخری هم در خرداد 60 از طرف جناحی که حاکمیت رو از اون روز تا امروز در دست داره، اون هم با دستاویز و بهانه گروگانگیری و زد و بند و ساخت و پاخت با ریگان و ریگانیست. من از فرد دفاع نمی کنم و بحث من هم بحث فردی نیست. من بنابراین شواهد تاریخی که میان ببینیم در پس هر حرکت ملی یک کودتایی بلا فاصله به وجود میاد که این سومین کودتا در خرداد 60 بود. حالا اگر آقای بنی صدر میگه، من خب ایشونم نظرش، ولی من دارم بر اساس همه عمل کرده و هم واقعیت های تاریخی میگم که از آغاز انقلاب باز هم مثل همیشه جناحایی میخواستن با زور حکومت کنن و یک جناح میخواست که مملکت ما در استقلال و آزادی و مردم سالاری باشه. و اگر میگم و میگوییم کودتا، به این دلیل میگیم که تمام تلاشیم بود، اینو تمام ملیون میدونن در داخل ایران، خودتونم قطعا میدونی که اینا باید نیروهای ملی از صحنه دور میشدن. و کما این که میبینیم از اول انقلاب این نبرد آغاز میشه، در خرداد 60 به طور کلی به نظر اون آقایونی که در قدرت قرار گرفتن اینا پاک شدن از نظرشون، ولی خب هرگز خورشید همواره زیر ابر نمیمونه و اون کودتا به این مفهومه. و به نظر ما هم که آقای بنی صدر، ما بحث فردی باز نمی کنیم، آقای بنی صدر نمایندگی میکرد از خط ملی و از اون روز تا به امروز شما یک نفر از نیروهای ملی رو در عرصه سیاسی کشور نمیبینید. در اینجا من یادی میکنم از روانشاد دکتر پرویز رجاوند که روحشان شاد و یادشان گرامی. من فکر میکنم که اگر آقای بنی صدر میگن کودتا، منظورشون کودتای بر علیه شخص ایشون نیست، بلکه کودتا بر علیه نیروهای ملی استقلال طلب و آزادی خواهد. خدمت
شما باشه در این قطع بزنم. من به این دلیل از اصطلاح شکست انقلابی یاد کردم، چون مشرف هست بر اتفاقی که علیه حکومت و دولت و شخص آقای بنی صدر اتفاق افتاد. آقای بنی صدر میگوید این کودتا علیه او بود. به اعتقاد من اتفاقی که افتاد بسیار دردناکتر بود. یعنی اگر که فرض کنید که علیه آقای بنی صدر بود و بعد یک جناح دیگری میامد به قدرت میرسید و معقول و متین رفتار میکرد، خب ما حالا یه چند مدتی مثلا ایشون رو به عنوان رئیس جمهور نداشتیم، باز 4 سال بعد، 8 سال بعد، 20 سال بعد دوباره در صحنه حاضر میشد. اتفاقی که علیه دولت و حاکمیت ملی ما در اون مقطع افتاد و هر دو طرف، یعنی هم باقی مانده سازمان مجاهدین، هم دولت جمهوری اسلامی ایران و گروه ها و اون جناحی که گفتید در اون مقصر هستند، به نظر من به شکست انجام رسانی در واقع شکستن و از بین بردن صلابت و مشروعیت انقلاب ملت ایران بود. چون ببینید نهایتا این اتفاقی که افتاد این بود که ایرانی روی ایرانی اسلحه کشید دیگه. یعنی فقط این نبود که یک رئیس جمهور رو مثلا حلش کردن برای گفتن آقا حالا برو خونه یا تو دانشگاه درس بده، کار به قتل و کشتار کشید. هم عده‌ای در خیابان ها با در واقع روحیه خیلی شتاب زده و بچگانه و ماجرایی به خیال اینکه حالا با 4 تا شعار دادن و 5 تا کوکتل مولوتوف پرتاب کردن یک حکومتی رو میتونن به جیب بکشن اشتباه کردن. و هم رژیمی که یادش رفت همین ها بچه های مردم هم اینها خانواده هایی دارن و آنچه که میخواهن و طرح میکنن بخش خواسته های بخشی از حاکمیت. حالا شما بود 10%، من نمیگم 80%، 70%، 50%، 10%. خب تو نباید یک کاری بکنی که بخشی از فرزندان تو ولی یکی از 10 تا رو در روی تو بشه و به جایی برسی که ادامه حیات خودش رو منوط به توقف و محدود کردن یا حتی نابودی تو بدونه. این یک شکست بزرگه. جناب یوسف زاده، من میخواستم این رو در واقع بشکافم توی عرضم که ما در تحلیل حکومت آقای دوست، من به شخصه اعتقادم این استش که باید 3 وجه بسیار دقیق رو مورد ملاحظه قرار بدیم. اول شخص خود ایشونه که در مقایسه با کسانی مثل هاشمی رفسنجانی، نمیدونم حسن حبیبی و کسان دیگری که بودن، از جهات متعددی چند صد قدم ایشون جلوتر بود. و یعنی اصلا یعنی حتی فرض بگه نگاه بکنید خود یک آدم در مورد یک آدم و حالا فراتر از اون چیزی که در واقع مطرح است. نکته بعد خط سیاسی آقای بنی صدر، من این رو به صراحت یکی دو جا گفتم و تاوان سنگینش هم دادم که ما یک فرصت تاریخی بیشتر نداشتیم برای اینکه اقتصاد خودمون رو از وضعیت اقتصاد متکی بر روابط و مناسبات در واقع بنا شده بر صدور نفت و انرژی و خرج کردن پول منابع غیر قابل جایگزین انرژی خودمون به اقتصاد بورژوازی ملی، اقتصاد ملی فقط یک بار داشتیم بعد از حکومت مصدق.
بله.
آقای بنی صدر بود. من به صراحت اینجا میگم. و بعدا هم دیدیم چه آقای هاشمی رفسنجانی، چه آقای محمد خاتمی و چه فعلا آقای احمدی نژاد چرک نویس های آقای بنی صدر رو دارن پاک نویس میکنن و با افزودن مطالبی که هیچ پایه علمی نداره و بیشتر هر سعی میکنن اینطور وانمود بکنن که اینها اندیشمندان بزرگی هستن که شاخ قول شکستن.
بله.
نکته دیگه دست و خصوص قطعنامه من از اولین روز که جنگ در واقع به دفاع ما شروع شده، چون عراق بعد از ظهر 31 شهریور حمله کرد، من بعد از ظهر روز اول مهر ماه به عنوان داوطلب در صفوف مدافعان وطن هم ایستادم.
بله، درود به شما.
سالها بعد از اون هم در جبهه بودم، حتی یک بار به طور تشویقی به لبنان اعزام شدم چند ماه بعد از اینکه نیروهای ما اونجا بودن. به اعتقاد من که خوب یک جلسه اختصاصی برای این کار داشته باشیم، هر چند ساعت طول بکشه مهم نیست و کسانی هم اگر بشه و زنگ بزنن که جاهای دیگه سوال بکنن، من حاضر به بحث هستم که بهترین زمان برای خاتمه جنگ بعد از در واقع خلع دولت ملی آقای دکتر بنی صدر خرداد 1364 هست که ما صاف رو هم در اختیار داریم. ما هرگز در طول 8 سال در چنین موقعیت درخشانی از لحاظ فتوحاتمون نبودیم. همون زمان من به عنوان مشاور کردم و در سال 64 نخستین قدم ها برای تقویت ایران و این کردن ایران از اینکه غرب مایل نیست جنگ بیش از این ادامه بیابد، چون تضعیف عراق تعادل قوا رو به نفع اسرائیل به هم میزنه و این چیزی نیست که اونها به طور کامل تون نقطه بخواهند، ضمن اینکه تضعیف ایران هم موقعیت اتحاد شوروی رو تقویت خواهد کرد. که در این رابطه من ماجرای رو شخصا در جریانش هستم که یک روز مفصل خواهم گفت. همین آقای ژاک شیراک در زمستان 64 کسی رو به ایران فرستاد با پیشنهاد فروش هلیکوپترهای گازل و بمب‌های خوشه‌ای و مطالب دیگری که حالا جا داره. در اون مقطع هست که ایران دست کاملا پری داره، علی‌رغم اینکه بمباران‌های شیمیایی از مرداد 61 شروع شده و در اوج بمباران‌های شیمیایی در واقع اسفند و فروردین 63 و همینطور اسفند و فروردین و خرداد 64 هست، ما بالاترین مناطق آزاد شده و تصرف شده رو در واقع به تصرف در آمده رو در داخل خاک عراق داریم. این نقطه است که ایران میتوانست به لابی های آشکار و پنهانی که سعی میکردن ما رو قانع بکنن بیش از این به عراق فشار نیاریم روی خوش نشان بده و ما بالاترین امتیاز رو توی این نقطه میگرفتیم. اگر از این بریم عقب میشه سال قبلش، اون موقع هم زمان خوبی بود. اگر باز بریم عقب به عقب تر، یعنی جان آدم ها بیشتر از زمین برامون مهم باشه، میرسیم به بعد از آزادسازی خرمشهر و عقب نشینی های وسیع عراق. اگر بازم بریم عقب تر، اینم به اعتقاد من چندان علمی و واقعی نیست، چون به هر حال اتفاقاتی است که افتاده. اصلا نباید در ساختار حکومت این اتفاقات پیش میامد، چون میدونید در سال 58 مرحوم امام خمینی دولت آقای بازرگان رو که نیروی ملی بود و ملیگرا بود دولت کریمه اعلام کردن. دولت کریمه دولت امام زمان با مشابه بود و به صراحت گفتن تضعیف دولت موقت تضعیف اسلام است. اما ما میبینیم همونهایی که بعداً جام زهر رو جلویشون گذاشتن، همونهایی که بعداً از هاشمی رفسنجانی که یک کاریکاتوریست از یک آدم مبارز او رو میرسونن به اونجایی که میشه سردار سازندگی و بعد از یک آدم خیال پرداز و سانتیمانتالی مثل سید محمد خاتمی پدر اصلاحات میسازن، چطور بازی رو به گونه‌ای پیش میبرن که امام رو رو در روی همون دولت موقت خودش قرار میدن و و کار به اونجایی میرسه که بعدا در سال 67 حکم قتل عام زندانیان سیاسی رادیشون میگیرن. که من حالا نمیخوام وارد این مباحث بشم چون اصل بحث ما شکست انقلابی 1360 است.
بله.
فصل آخر به اعتقاد من دوم خرداد 76 که ظاهراً به نظر میاد مردم ایران در یک رفراندوم تحمیلی به رأی میدن. ما در رفراندوم 12 فروردین 58 با آری گفتن به جمهوری اسلامی در واقع یک نه بزرگ گفتیم به هر آن چه که انقلاب رو نفی میکرد. چون معنی اون رفراندوم این که شما با اصل انقلاب و جمهوری اسلامی هر دو هم مخالفید. مردم هم مجبور به کسی دوتا رأی بدن دیگه.
بله.
در انتخابات دوم خرداد 76 مردم میان رأی دادن به ادامه زوال حکومت هاشمی رفسنجانی و یا بدتر از اون به قدرت رسیدن فردی مثل ناطق نوری در مقابل رأی دادن به آقای خاتمی به خاتمی رأی دادن، به خصوص که خب خاتمی یه آدم خوشتیپ و سانتیمانتال هم هست، پولهای فراوانی رو هم که آشکار و پنهان تزریق میشد به جبهه مبلغین و تبلیغ کنندگان برای ایشون رو خیلی خوب لانسه میکرد. آقای خاتمی یک فرصت تاریخی داشت مثل آقای بازرگان، مثل آقای بلیصد برای اینکه یک قدم بلند برداره برای احیای در واقع سرمایه داری ملی یا اقتصاد ملی. بازرگان که نمیتوانشون یک حکومت دموکراتیک ملی با نگاه در واقع بین المللی که خیلی اهمیت میداد و درست هم بود که ما نباید بنوان یک الگو از خشونت و جنایت مطرح بشیم چون انقلاب ما انقلاب ارزش هاست، مردم ما مردم ارزشی هستن و دلایل ما برای سرنگونی رژیم گذشته اینقدر منطقی متقن و غیر قابل تردیده که اگر یک کمی حوصله به خرج بدیم و حرفامون رو آرومتر بگیم و به وجدان عمومی اعتماد بکنیم خیلی بیشتر موفق میشیم تا اینکه گروه وابستگان به رژیم گذشته رو به جوخه‌های اعدام بسپاریم. سیاستی که بعدن آقای دکتر بنی‌صدر هم کم و بیش ادامه دادن، هرچند اعدام‌های زیادی انجام شده اما در قضیه کردستان و بعضی از برخوردهای دیگری که اتفاق می‌افتاد خب ایشون هم به همون روی اعتقاد داشتن که ما باید به وجهه و چهره انقلاب و حکومتی که تشکیل شده به عنوان سرمایه ملی نگاه کنیم، نه اینکه اون رو به عنوان یک ابزار به طور مقطعی خرجش بکنیم و مصرف کنیم. آقای بنی‌صدر هم که می‌دونیم با اون داستانی که گفتیم مدت زیادی فرصت نداشت اما همون طرح‌ها و تزهایی رو که مطرح کردن درستی و کارآمدیش رو تا امروز نشون داده.
بله.
حتی من به صراحت گفتم ایشون به اقتصاد ملی اعتقاد داشتن از طریق تقویت نهادهای مردمی، یعنی که ما سلول‌های اقتصادی کوچک رو در قالب تعاونی‌ها فعال بکنیم، به اونها میدان بدیم، سرمایه بدیم، حمایتشون بکنیم و از این پتانسیل انقلابی مردم در راستای سازندگی کشور استفاده کنیم. که من در همون دورانش مشاور چند تعاونی بودم که بعضشون از دوستان من تشکیل شده بود. از به راحتی که غیر قابل باوره برای نسل جوان امروز ما، بچه ها از بانک میتونستن وام بگیرن، بدون وسایل کار بخرن و شروع به فعالیت های سازندگی بکنن و چرخهای اقتصاد رو به سرعت به گردش در بیارن. چیزی که تا به امروز جمهوری اسلامی ایران نتوانسته، حتی با تزریق چند ده میلیارد دلار توسط دولت آقای احمدی نژاد در طول یک سال و نیم گذشته به اون دست پیدا کنه. در دوم خرداد آقای محمد خاتمی متاسفانه گرفتار بازی‌های سیاسی شد و به دلیل اینکه ماهیتاً آدم انقلابی نیست، یعنی توان و پتانسیلی ندارد برای اینکه مصلحت ملت و نظر و خاص مردم رو با اقتدار پیش ببره، کشور رو در مسیر قرار داد که دیدیم و نتیجه تلخ اون از همون ابتدا قطعهای زنجیره ترور دکتر سعید حجاریان هست، بعد مسائل قطعهای خارجی هست و دستگیری ها و فروپاشی تشکیلات امنیتی کشور هست، در که قرار نبود وزارت اطلاعات از این قرار وزارت اطلاعات به یک سازمان امنیتی ملی تبدیل بشه و روحی ماجراجویی و حاکمیت گروه های تروریستی رو فرصت طلب از اون حذف بشه، قانون مداری قانونمندی و رفتار قانونی در اون حاکم بشه، وزیر معاونین و مدیران کل و رؤسای ادارات وزارت اطلاعات به گونه‌ای کنترل بشن که در واقع اشتباهات گذشته جبران بشه بدون اینکه بجهه یک از بین بره. چون ما که با اسلحه مثل توپ و خمپاره و موشک و هواپیما که مشکل نداریم، با تشکیلات هم مشکل نداریم، کسانی که اونها رو به کار میبرن هستن که باید زیر نظر باشن، آموزش ببینن، روحیه ملی و قانون مداری در اونها به هشکال مختلف تقویت بشه. هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد، نتیجهش وضعیت فعلی که شما میبینید. کسی مثل آقای احمدی نژاد که من همین چند روز پیش در این جلسه گفتم من اگر رئیس جمهور کشور باشم احمدی نژاد وزیر مسکنش، چون به واقع مدیر بسیار باسواد، بسیار مجرد و بسیار مقتدری، اما در حد حداکثر یک وزیری که دولت ملی رو کنترل کنه، نه اینکه تحت تأثیر و تحت نفوذ جریان‌های آشکار و پنهان قدرت طلب باشه. یک روز علیه هولوکاست گردن کشی بکنه، یک روز نمیدونم از قطار ترمز بریده هستی صحبت بکنه و خلاصه هر روزی که ماجرایی درست بکنه و در پس هر ماجرا ما ببینیم که جز آبروریزی برای خودش و ایجاد التهاب علیه ملت ایران که در واقع کسانی هستن که ایشون باید بهشون حکومت بکنه،
بله.
نمیبینیم دستاورد داشته باشن. بحث اول تا به اینجا من فکر کنم یک مقدار زمینه‌های قبلی و بعدی شکست انقلابی 1360 رو بحث کردیم،
بله.
من لازم میدونم به عنوان کسی که به مدت 3 سال از نزدیک در مبارزه علیه تروریسم فعالیت داشتم و به هیچ عنوان هم پشیمان از این نیستم. وقتی که یک گروه تروریستی تشکیل میشه که به صرف این که رنگ شلوار کسی شبیه به بسیجی ها یا نظامی است قتل او رو واجب میتونن و بعد سر از عراق برمیارن و بعد مسائل دیگه، بنده بخوام بنشینم توی خونه و با مرور کردن بیانیه جهانی حقوق بشر به خودم دلداری بدم که انشاءالله اینا بعد از خسران کافی و ریشه‌کن کردن هر کسی خیال بودن دشمنشون آدم بشن و اوغلایی فکر کنن، من هر دو طرف رو مقصر میدونم. در شروع این ماجرا جمهوری اسلامی رو مقصر میدونم، یعنی آقای رجوی و اطرافیان ایشون که سازمان مجاهدین رو مصادره کردن و به یک فرقه مقصر هستن. اما تا خرداد 1360 نقش اونها خیلی کمتر از نقش گروه های فشار و عناصر و آدم های قدرت طلبی که می ترسیدن از نیروهای انقلابی که تجربه قیام و سلحانه دارن. من مشخصا اسم میارم مثل فرقه در واقع معترضه که امروز اسم حزب به خودشون گذاشتن، من اونها را یه فرقه میدونم، یعنی اصلا اینا یه وقتی میخوان از گذشته های درخشان خودشون یاد بکنن به کسانی مثل نواب صفوی و دیگران و یا نوچه های اونها که همین آقای عبدالخدایی امروز باشه و فدایان اسلام اشاره میکنن که بزرگترین شق القمر اونها خیانت به دولت ملی مصدق و نیروهای ملی است. اما در مقطع 1360 سازمان مجاهدین خلق در یک موقعیت قرار داشت که هم به درون جهنم فرقه گرایی سقوط میکرد که متاسفانه کرد و هم میتوانست به عزت تاریخی برسه. این همون مقطعی که کسانی مثل من در زمان جوانیمون به خاطر عدم فهم درستمون دولت مصدق و شهید فاطمی رو سرزنش میکردیم که چرا مصدق چنین نکرد، چرا مصدق چنان نکرد.
نالی.
آقای رجعی و کارهای مرکزی دوروبر ایشون اون سلامت نفس، اون پاک دامنی، اون وطن پرستی و اون شرافتی رو که مصدق داشتن با مرگ روبرو می شدن چنان که مصدق شد، با شهادت روبرو می شدن چنان که فاطمی شد، اما دستشون رو به خون یک ایرانی نمی آلودن. امروز هیچ کس نمی تواند کلامی در مذمت حکومت مصدق یا شخصیت فاطمی بگوید جز اینکه بگویند اونها قربانی آزادگی، آزاداندیشی و دموکراسی شدند که برای ملت ایران میخواستند و آماده هم بودند قربانی بشوند، چون هیچ اتفاق بزرگی در هیچ حوزه‌ای حتی اقتصاد رخ نمیده مگر اینکه عده‌ای آماده باشند به خاطرش قربانی بشن. اگر آقای رجعی اون روز که مرحوم امام که اینا نامه نوشتن به ایشون که ما میخواییم بریم شما رو ببینیم و نمیدونم مطالبی نیست با شما در میان بذاریم، که مرحوم امام حرکت بسیار زیرکانه ای کردن، جواب دادن که شما لازم نیست پیش من بیایید، شما این خونه های تیمی این اسلحه هایی که جمع کردیم قایم کردیم تحویل بدید، من میام پیش شما. و رجعی این بازی رو تا به آخر باخت، چون اگر اون روز شعور این رو داشت که به جای جنگ مسلم اعلام میکرد این مردم ببینید من به اون چی که باور دارم عمل میکنم، یعنی حقانیت ملت ایران برای داشتن دموکراسی و آزادی، من میروم به دیار این آدمی که باش اختلاف دارم و به اعضا و کادرشم آقا هیچ نوع فعالیت مسلحانه نکنید، کار به جایی نمیرسید که چندین هزار نفر از بچه های مردم که در زندان ها اسیر بودن تنها به دلیل اینکه مردانه به عشق خودشون نسبت به رؤیایی که آقای رجعی برای اونها به وجود آورده بود به جوخهای اعدام سپرده بشن. ننگ و زشتی این قتل عام ها الو
بفرمایید،
ننگ و زشتی اعدام های 1367 هر چقدر باشه بخش مهمش متوجه کسی است که لیاقت این همه اعتماد و محبت بچه های مردم ایران رو نداشت و همه اونها رو به پای صدام ریخت، کاری که یک نیروی وطن پرست ملی هرگز نمی کنه. کما اینکه دیدیم آقای بنی صدر وقتی که متوجه شد که اینها راهشون رو برای ادامه از میان گورستان شهدای مردم ایران دارن انتخاب میکنن از اونا جدا شد و ترجیح داد یک انزوای نسبی با حد اقل امکانات فعالیت حتی نسبت به رژیم شاه زندگی بکنه، اما از آرمان خودش دست نکشه، همونطور که فروهد دست نکشید، همونطور که پرویز رجاوند دست نکشید، همونطور که آقای ابراهیم یزدی، آقای صحابی و بقیه بزرگواران که الان من اسم همه رو نمیتونم بیارم وفادار میدن، لطف الله نیستنی که جانبازه یک دستش قرد شده در این مملکت حتی یک لحظه به ترک این کشور فکر نمی کنه، چه برسه به این که مثلا به خاطر یک تریبون داشته باشه بهت بره مثلا فرض خامه در امریکا در کنده آمریکا به خود سخنرانی بکنه و آنها رو توجیه بکنه در راستای حمله به ایران مثلا.
بله.
یک کشور خارجی با بودجه یک سرویس امنیتی یا سیاسی اقتصادی بیگانه علیه جمهوری اسلامی تبلیغ بکنه. من جمع‌بندی میکنم شکست انقلاب اسلامی در 1360 نتیجه دو چیز بود، اون طلبی یک عده سفله‌هایی که میخواستن حکومت رو تمام و کمال مال به خودشون بکنن و کم جنبگی و ظرفیتی کسانی که وقتش بود بعد از سالها مبارزه و تحمل شکنجه، عذاب، اعدام، زندان، تبعید در برابر تاریخ یک شهادت درست بدهن، زمان این که وطنشون و آرمانشون رو بیشتر از خودشون دوست دارن، حاضرن خیلی ساده کشته بشن، به زندان بیفتن، اعدام بشن، اما حاضر نیستن خون از دماغ هموطنشون بیاد، حتی اگر این هموطن یک پاسدار فریب خورده یا یک پاسدار اصلا آقا گاه داره مخالف با اونها باشه. تو که مخالفت رو با سلاح و گلوله جواب میدی، منتظر باش که اونها هم با تو همین رفتار رو بکنن. چرا هیچ نمیره به اینکه نام سید حسین فاطمی رو با رنگ بپوشونه؟ چرا جمهوری اسلامی ایران امروز که به اصطلاح مراقب تعدیش خورده، یادش افتاده به اینکه باید بره صندوق چه در واقع جواهرات پنهان کرده ملت ایران رو باز کنه و کسانی مثل مصدق رو بیرون بیاره تا بتونه ماجراجویی هستی آقای احمدی نژاد رو مدتی به خیال خودش توجیه کنه؟ برای اینکه مصدق هرگز راضی نبود خون از دماغ یک ایرانی بریزه، ولو اینکه به این قیمت باشد که فرض بفرمایید اون 50 سال دیگه هم نیروهای ملی در حکومت باشن. ما یه جاهایی ذات خودمون رو نشون میدیم، سیاسیون اونجایی نشون میدن که در یک قدمی پیروزی هستن، اما بهای این پیروزی چیزیست درست مخالف اصول اخلاقی و اصول اعتقادیشون. به اعتقاد من سازمان مجاهدین خلق و بعد از اون فرقه رجوی در این آزمون مردود شدن، اما کسانی که به ملت ایران وفادار موندن زندان دستن، شکنجه شدن، تبعید شدن و حتی امروز در وضعیت بسیار اسفناکی زندگی میکنن، اینها به پیروزی رسیدن. هرچند آقای رجوی و دار دستشون بسیار به اینها فوش دادن، بسیار اینها رو به سازش حتی جاسوسی شد و به نفع جمهوری اسلامی متهم کردن، تنها به دلیل اینکه این نیروهای وطن پرست ملی فریاد میزدن اون زمان که آقای رجوی چه میکنی؟ خون ایرانی رو به دست خون ایران بید، ایرانی دیگه به دست ایرانی دیگه ریختن، آخر عاقبتش جز از مهدال ایران چیزی نیست.
کاملا درست. خیلی سپاسگزارم جناب دانش معتمدی. با آرزوی اینکه در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری و برادری زندگی کنند و ایرانی رو که شایسته و بایسته نامشه و اون فرهنگ والاست پی بگذارند و بنیان کنند. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره بازبینی علل و عواملی که به انقلاب اسلامی منجر شد، از انقلاب مشروطیت تا آغاز انقلاب و شکست انقلابی خرداد 1360 توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.